بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با بیع اسیر عنبی به ادله کسانی رسید که بیع رو حرام می‌دانستند. ششمین دلیلی که بر این مطلب اقامه کردند روایتی است از ابو بصیر که شاید جزء مهمترین ادله است و بسیاری در سند او شبهه کرده بودند، که البته این شبهه را پاسخ دادیم، گفتیم سند روایت بی اشکاله. دیروز مقداری به همین جهت وارد بحث واقفه و بعد به تبع واقفه وارد بحث های دیگه شدیم. اما در رابطه با دلالت روایت، روایت می‌فرماید که سألت ابا عبدالله، ابو بصیر میگه از حضرت سوال کردم، عن ثمن الاسیر، در رابطه با ثمن اسیر از حضرت سوال کردم، قبل ان یغلی لمن یبتاعه، قبل از اینکه غلیان بکنه اگر فروخت چه حکمی داره؟ بیعش چه حکمی داره؟ قبلا گفتیم وقتی سوال میگه سألت هو عن الثمن، یعنی در رابطه با حکم بیع سوال کرده. خب اون که میخره لمن یبتاعه، اون که میگیره اینا، یعنی خریدار، لیتبخه لیتبخه او یجعله خمرا، اون اینو میگیره که این رو خم درست کنه. قبلا اشاره کردیم برخی میگفتند خمر فقط از راه غلیان به نفسه، در حالی که اینجور نیست. اساسا خمر دو راه داره، یک نوع که بهش بختج هم در روایات میگن، اون خمریست که در اثر حرارت آتش درست میشده. اینجا هم لذا تعبیر میکنه لیتبخه، اونو تبخش کنه و خمر کنه، یا اون که به نحوه غلیان به نفسه بذاره خمر شه. شاید، باز اشاره میکنیم، شاید بحثش در سرعت تبدیل به خمر شدن بوده. خمری که خودش میذاشتن و میمونده، مثل این سیر ترشیایی که خودش میمونه در مقابل اینه که میجوشوننش، لذا اونی که میمونه کیفیتش بیشتره، ولی خب ممکنه مثلا یه سال دو سال طول بکشه. اونی که میذارن میجوشونن همون لحظه ممکنه مثلا بعد دو روز یه روزی اتفاق روش بیفته. حالا پس سوال در رابطه با چیه؟ میگه ما یه اسیر قبل غلیان داریم، این اسیر قبل غلیان رو میفروشیم به کسی که اینو میخواد ببره خمر کنه. قال حضرت میفرماید اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأس. اگه میفروشی قبل از اینی که خمر بشه در حالی که حلاله، اشکال نداره. خب شاهدمون کجا میشه؟ دلالت روایت به اینه که حضرت فرمودن در حالی که حلاله. خب اگه اسیر عنبی خمر نشد اما حرامه، یعنی اسیر نبی ازا قلا و لم یزعب سلسا، این خمر هنوز نیست اما حرام، پس بهش اشکال داره. سند روایت هم کامل، لذا بحثی نداره. حضرت فرمود ازا بهترو قبل ان یقلی و هو و حلال، اگر فروختی قبل ان یکون خمر، قبل از اینکه خمر بشه در حالی که حلاله، پس معلوم میشه اگر حرام باشه و اسیر نبی ازا قلام حرامه پس اشکال داره. خب مشکل این روایت چندین بحثه. یکی این که نسخه هایی که کافی داره برخیش وهو و حلال داره، برخی فهو و حلال. در این کار خوبی که دارالحدیث رو کافی کرده 20 و چند نسخه رو دیدن، اونجا نوشته که 2-3 نسخه فهو و حلال داره، بقیه نسخه ها وهو و حلال. تهذیب شیخ انس، شیخ طوسی که روایت رو نقل کرده، روایت رو به صورت فهو و حلال ذکر کرده. خب چه فرقی میکنه؟ اگر فهو و حلال باشه دلالت روایت ناقصه، چون حضرت میگن ازا بهترو قبل ان یکون خمرا فهو و حلالون، پس اسیر قبل از خمر شدن اشکال نداره. اتفاقا شاهد برحلیت معامله اسیر میشه. یه نکته توجه بکنیم در موضوع شناسی اسیر. اسیر عنبی، الان ما یه گالون اسیر داریم، این اسیر عنبی که اینجاست این غلیان میکنه، به محض اینکه غلیان کرد از نظر شرعی بیعش حرام، خوردنش حرام، ولی هنوز خمر نشده ها، خمر نشده، میرسه به جایی که تبدیل به خمر میشه، بعد ذهاب سلسه میشه دوباره از خمر بودن در میده. خب حالا که این گونه شد، اسیر عنبیست، اگه روایت وهو و حلال باشه میشه اسیر عنبی اگر حرام بود و خمر نبود چیه؟ بیعش جایز. پس اگه حرام بود بیعش میشه حرام. اسیر عنبی اگر حرام شد بیعش حرامه. این قید وهو و حلال اینو بود. اما اگه فهو و حلال بود میشه اسیر عنبی، اگه خمر نشد حلاله. فهو و اون وقت به چی برمیگرده؟ ظاهرا هو به بی برمیگرده. اذا بعته قبل ان یکون خمرا فهو و حلاله، یعنی ولی بیعه حرامه.
آخه
تعبیر حضرت داره، اون راوی سائل میگه قبل ان یقلی فروختن،
قبل ان یقلی اصل عنبی رو،
ولی قبلش میگه من قبل قلیان فروختم، کسی میخواد بره خمرش کنه
بعدا.
خیلی خوب، پس قبل غلیان حضرت چی در جواب میدن؟ حضرت در جواب میفرماید قبل از خمر شدن، یعنی غلیان شده ولی خمر نشده. حالا خمر نشدن هم از این که غلیان نشده اصلا، یا غلیان شده و خمر نشده. دقت کنیم، پر فروز ممکن اشتباه کنیم. درسته، ولی جواب حضرت قبل الخمری است. مثل این که گوش کنیم، شما از من میپرسی، میگی آقا من میتونم تا قبل از دروازه های قم برم نمازم و بخونم روزم هم بگیرم؟ من میگم تا قبل حد ترخص برو، اشکال نداره. دروازه های قم 7-8 کیلومتر قبل حد ترخصه. این سوال کرده قبل غلیان میتونیم بفروشیم؟ حضرت فرموده تا قبل خمر شدن میتونی بفروشی. سألت او از اسیر قبل غلیان، حضرت فرموده قبل غلیان نه، برو بالا قبل خمریت، تا قبل خمریت هم نداره بفروش، خمر که شد نفروش. حالا نکته اینه که این فهوه به چی برمیگرده؟ فهوه به اسیر برمیگرده، فهوه حلال، یا به بی برمیگرده؟ گوش کن، گوش کن، هر دو احتمالش هست. خیلی حرف داره این روایت، پله پله باید بریم. همه آقایون تو این روایت حرف زدن، فعلا سفره بچینیم ببینیم چیه. میگیم پس نگاه بکنید، در روایت دو ضبط وجود داره، یکی وهو و حلال، یکی فهو و حلال. به نظر میرسه اگر ما فهو و حلال بخونیم، روایت اصلا نه تنها داله بر حرمت بی نیست، بلکه داله بر جواز بیه. چون اینجوری میشه روایت، آقا از آقای معصوم سوال کرده، حضرت بفرمایید ما قبل از غلیان میتونیم بفروشیم؟ حضرت فرموده قبل خمریت بفروش، فهوه، پس بیع تو حلال است. قبل خمریت اعم از این که اصلا غلیان نکرده یا غلیان کرده و خمر نشده. بحث ما همونجاست، ما اسیر اذا غلا قبل خمریت رو بخوایی بگیم، فهوه حلال به صراحت اومده. اما اگر وهوه باشه اون هم مشکل پیدا میشه، داله بر حرمت میشه. چرا؟ چون حضرت میگه اگر خمر نشده و حلاله بفروش. پس معلوم میشه اگه خمر نشد ولی حرامه، اسیر نبی ازا غلاس، این بهش اشکال داره.
مفهوم
میرسیم.
خمر
نشده و حلاله، یعنی همون اسیر نبی لم یغله. خب همون سوال سوال هم همینه، چون به کیه؟ به کسی که میخواد بره به خمرش بکنه، اون حیثیتش مد نظره. پس نگاه بکنیم، ما کلن توجه بگیم، ما چهار فرض داریم. یک، خمر نشده و حلاله، اسیر نبیست که رم یقله. دو، خمر نشده و حرام، اسیر نبیس خمر نشده اما غلیان پیدا کرده. خمر شده و حرام، این کدومه؟ اسیر نبیس غلیانش به اندازه ایست که تبدیل به خمر شده. فرض چهارم ذهاب ثلثین شده، یعنی بعد از اینکه خمریتش زائل شد و حرمتش زائل شد. روایت فرد چهارم اصلا محل بحثش نیست. سوالمون اینه آیا روایتی که هست با وهو و حلال اول و دوم رو میگیره، با فهو و حلال هم اول و دوم رو میگیره ولی اعلام حلیت میکنه؟ اگه وهو و حلال باشه گفته جایی که اسیر عنبی قلیان کرد حرام هست ولی قبل خمریته، پس بیعش حرام، پس بیعش حلال. اما اگه وهو باشه میگه اسیر عنبی قبل خمریت در حالی که حلاله حق داری بفروشی، اگه حرام باشه نه. خوب این مطلب رو تو ذهنتون تقریب کنید، تمرین بسیار خوبیه بر فقه و روایت، از روایتهایی است که خیلی خوبه. یعنی اگر روزی روزگاری تمرین آدم بخواد برای یه دحل بکنه، این روایت در روایتهایی است که خیلی خوب میبینید که چه با یه تغییر کوچک چطور معانی به هم میریزه. خب فهو و حلال رو گفتیم، اما بیم سراغ وهو و حلال. وهو و حلال یه تغییر اولیه ازش ارائه داریم. دو تا معنا از وهو و حلال میشه گرفت، البته هر دو به نوعی همدستن، هم افقن، اما دو جور میشه معنا کرد. یکی واو رو واو حالیه بگیریم، یکی واو رو به معنای علت بگیریم. دقت کنیم، من به شما میگم آقا اسیر عنبی قبل خمریت چون حلاله بهش اشکال نداره، چون حلاله و هو حلال یعنی چون حلاله، عرفی هم هستا. چجوری بگیم؟ الان بهتون میگم. الان شما به بنده میگی آقا ما به آقای مشتب باش احترام بکنیم. من میگم بله آقا، آقای مشتب باش پیر مرد قومه، مسلمون هم هست،
چون مسلمانه.
این و مسلمانه یعنی چون مسلمانه؟ میگم آقای مشتب باش کافر که نشده و مسلمونه، احترامش کنید. این واو به نوعی مشعره به اینه که چرا باید احترام بکنید؟ چون مسلمان. واسا امروز آقای بهرام زیاد تفسیر میزنید، واسا بذاریم اصلا سفره بیچینیم، بدن سفره است الان توی سفره. آره ببین اینجا حضرت فرموده اسیر عنبی قبل خمر شدن چون حلاله بهش اشکال نداره، و هو حلالون به او بلا اشکال فلا بحث بگه. واو رو مشعر به علیت بگیره، این یه احتمال. یه احتمال این که بگیم که نه، واو حالیه است، گفته اسیر عنبی اگر خمر نشده و اگر حلاله، حالش به همون میده تو شرط دیگه، وارد شرط که میشه میشه شرطیه. اسیر عنبی اگه شرط نشده در حالی که حلاله، یعنی اگه شرط نشده و اگر حلاله، اگه خمر نشده و اگر حلاله، بله اون شرط نشده، اگه خمر نشد. اسیر عنبی اگر خمر نشده و اگر حلاله براش داره. خب از نظر منطقی نتیجه فرقی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدومشو بگیریم نتیجهش این میشه اگه حرام باشه بهش اشکال داره. اونی که میگه چون حلاله پس نتیجه میگیریم از راه علت که ملت حلیته، پس اگه حرمت بود بهش اشکال داره. اونی هم که به صورت شرط بیان شده متوجه میشیم که اون هم دخالت در شرط داره، از راه مفهوم شرط باید بیاریم بگیم. ولی در هر صورت سه تا نکته وجود داره. یک، فهوه حلال، فقط اینو ننوشتیم تو برگاهامو خواستیم می‌نویسیم. فهوه حلال، این حوه باید بی برگرده. اذا بعته قبل ان یکون خمرا فهوه حلال، یعنی فلبیع حلال. اگه وهوه بگیریم حوه به اسیر برمی‌گرده. اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو و حلالون، یعنی و این اسیر حلاله. حالا چون یعنی چون اسیر حلاله یا در حالی که اسیر حلاله،
این بس خیلی دور از ذهنه.
چونش دور از ذهنه؟
نه، چون نمیشه جای سوال نداره که بخواد سوال
بزنه. نه، اینو آقای دوست دیگه‌مونم پرسیدن، اینجور نیست. چرا سوال کرده؟ به خاطر اینکه سوال راوی در رابطه با این موضوع ما نیست، جواب در رابطه با این موضوعه. سوال راوی در رابطه اینه که آقا ما عنبمون رو به کسی که میخواد خمر درست کنه بدیم. روایت رو نگاه کنیم، میگه سمن القصیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه لیطبخه او یجعله خمرا. راوی گفته من یه اسیری دارم پاک و پاکیزه است، این اسیر من قلیانم نکرده، من برم اینو بفروشم به کسی که میدونم میخواد خمر درست کنه. پس سوال اصلا در رابطه با اینه. حضرت جوابشون عامه، میگن قبل از قلیان که هیچی، قبل خمریت در حالی که حلاله بفروش. یا دارن میگن قبل خمریت ولو این که قلیانم پیدا کرده، ولی تا قبل این که خمر بشه اشکال نداره بفروش. سخنش اینه وهوه حلال یا فهوه حلال. اگه وهوه حلال باشه داله بر حرمته، اگه فهوه حلال باشه داله بر حلیته. حلیت و حرمته چی؟ حلیت و حرمت موضوع بحث ما، موضوع بحث ما اسیر عنبیست که قلیان پیدا کرده خمرم نشده. خب گفتن که آقا اصلا لوفرز که اینی که شما میگید درست وهوه باشه، به معنای همین هم باشه که علیت و اینا بیاد. اما این روایت منصرف به چیه؟ به اون جایی که میفروشن به قصد اینی که اینو خمر کنن. اما اگه میفروشیم این رو به قصد این که سرکه کنیم، شیره بکنیم، اشکال داره. این بحثش بماند جای خودش. یه نکته مهمی در روایت وجود داره. و اون اینه که عبارت دراشت رو بینیم بعد بروش و ظاهر ان قوله علیه السلام و هو حلالون حالون توضیحی لسابقه، نه اینکه شرط مستقل باشه. این حال توضیحی یعنی شرط مستقل، اینکه بگیم یک داخله در مفهوم شرط. حال توضیحی یعنی همونیست که ما از بیرون گفتیم علیت، بیان علیت. و ذکر لبیان ماهی نکته حقیقتا لجواز البیع قبل الخمریه و هی وقوع، نکته چیه؟ هی وقوع البیع علی شی حال کونه حلالا. و ذکر کونهی قبل الخمریه، اینی که قبل خمر بودن رو اشاره کرد، من جهت کونهی سببا للهلیه، به این جهته که قبل خمر بودن سبب هلیت موضوعا لهاست، داره علیت رو بیان میکنه. مفهوم شیعه عدم جواز بیع اجمالا اگه در حال حرمت واقع شد، بیانی بود از بیرون اومدی. خب اینجا نقطه سرخه. و همینم اما و امکان القدر المتیقن من ذلک، صورتی است که بیع بکنیم برای صرف این در حرام، لذا جواز داره بیع اگر به قصد تخلیل میفروشیم. ملاک فروش بی یعنی فروش اسیر.
اسیر
داری؟
من الان اسیر میخوام بفروشم، حالا قبل از قلایان هست میگم صحیحه، حالا فرصش فهوه من کاری به قصد فروش چیز ندارم. خود شیخ انصاری هم کن مرکوسان محرم همین میگه
قصد اتفاقا یکی از موارد دیگه، حالا میرسیم قسم دوم، قسم سوم همینه، بحث قسم سومه یا دومه که میرسیم به همین که بحث قصد دخیله، چرا قصد باعث حلیت و حرمت معامله میشه. حالا میرسیم. خب حضرت امام یه بحث مفصلی رو اینجا دارن، بسیار بحث دقیق است. این بحث رو باید بهش توجه بکنیم. یکی از کسایی که این روایت رو یه حلاجی بسیار سنگین کرده عبارت امام، حضرت امام اول میگن آقا روایت سند نداره. خب این مورد رو مبناست، مبناشون این بود که چون علی ابن ابی حمزه و محمد ابن قاسم واقفیان سند نداره، معمولشون اینجوریه. ما عرض کردیم نه، میشه گفتش که این مال دوره استقامتشونه لذا سندش بوده، حتی لعل بتونیم بهش بگیم صحیحه. بله به خود رجال هم نگاه میکنن، یکی از راه های وصول به سند از راه ثقه بودن راوی. اما نکته ای که وجود داره اینه که آقا این روایت چون هم که فهمیدیم اصلا رو وهو و حلال داریم میریم، حواسا جمع، باید با مفهوم دلالت بر حرمت کنه. اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأس. سخن اینجاست که این روایت خودش منطوقش در رابطه با حلیته، مفهومش در رابطه با حرمته. کدوم مفهوم؟ آیا مفهوم شرط یا مفهوم وصف؟ اگر میخواید برید سراغ مفهوم شرط، دوباره دو حالته. کدوم شرط؟ اذا بعته یا هو حلاله. فروض رو دقت کنید، یه وقت مفهوم از اذا میخواید بگیرید، اذا بعته، یه وقت از وهو حلال، وهو حلال رو هم یه وقت قید میگیرید یه وقت شرط میگیرید. پس پله پله بریم جلو. اگر رو اضابه تهو برید، اضابه تهو شرط هست ولی مفهوم نداره. چرا؟ توضیح بدیم. ما یک سری شروط داریم که اینا مقدم موضوع هم. مثلا من به تو میگم اگر ما رمزون شد روزه بگیم بهتر، اگر صبح شد نماز بخون باز بهتر، اگر عباس آقا آمد جلو پاش بلند شد. مثال دیگه، اگر وجود باطل شد نماز نخون. بهتر بگیم، مثالش خوب نبود، اگر وجود باطل شد وضو بگیر، اگه وقت داخل شد نماز بخون، اگه زید مرد کفن و دفنش کن. اینها همشون محقق موضوع هست. یعنی چی؟ خب معلومه اگه زید نمرد که کفن و دفن نمیخواد که، اگه وقت داخل نشد که وضو اصلا نماز واجب نیست. اگه زید نیامد جلوش پاشو معنا نداره، جلو کی باشه؟ اینجور شروط اینا بهش میگن شروطی که مقوم موضوع، موضوع اصلا قوام میبخشه، محقق موضوعه، موضوع رو محقق میکنه. اگه بچه دار شدی اسم خوب براش بذار، و بچه دار نشدی که اسم نباید بذاری که. اگه خدا پسر به داد عقیقه کن براش، اگه بچه به داد پسر داد بگیم محقق موضوع نیست، چون که طرف بگه آقا من دختر دار شد. اما اگه بگیم بچه دار شد، اگه زن گرفتی با زنت محترمانه برخورد کن. خب اگه زن نگرفته باشه که زنش دیگه نداره که باید محترمانه برخورد کنه. اینا اصلا مفهوم نداره. به اینا میگن شروط محقق موضوع. در ما نحن فی اذا بعت اینه، اذا بعته فلا بعث به بیعک. خب اذا لم تبعه، اذا لم تبعه یعنی شرط بیع رو بگیری. خب اگه نفروشه که دیگه اصلا حرفا توش نیست که. پس شرطیت اذا اینجا هیچ دردی از ما دوا نمیکنه، اونو ولش کنیم بریم سراغ وهو و حلال. آیا وهو و حلال اینجا لقبه یا شرط؟ روایت چی میگه؟ خوب توجه کن. اذا بعته قبل ان یکون خمرا. حالا قبل ان یکونش رو برمیداریم برای اینکه راحت تر حرف بزنیم. اذا بعته وهو و حلال، این یعنی اذا بعته، اذا کان حلالن لا اشکال نداره، لا بحثه. مثل که من میگم اگه عباس آقا اومد، اگه مشممد همراش بود بهش پول بده، شرط تو شرطه، شرط داخل شرط میشه. میگه اگه عباس آقا اومد و محمد باش بود بهش پول بده، این یعنی اگه عباس آقا اومد و اگر محمد باش بود، دو تا شرط میشه. اینجا میگه اذا بعته قبلا یکون خمرا، یک، و اذا کان حلالا اون وقت حلال است. اینو اگه این گونه معنا کردیم میشه دو تا شرط تو هم، باز مفهوم شرط. اون وقت میریم سراغ مفهوم شرط دومی، نه اولیان، چون اذا بعته گفتیم مفهوم نداره، چرا محقق موضوع. مفهوم شرط دوم میریم. مفهوم شرط دوم اینه، اگه فروختی، اگه حلال بود جایزه، اگه حلال نبود جایز نیست. این اون وقت به درد ما میخوره. اما اگه نه، و هو و حلال رو شرط نگرفتیم، لقب گرفتیم، اینجوری میشه اگر اسیر نبی حلال فروختی به صورت لقب بگیری، قید بگیری، اگه اسیر نبی حلال فروختی اشکال نداره، یا اشکال نداره. خب تموم نمیشه قضیه، مسئله باز پیچ. حالا بریم سراغ اون جایی که قصه فرض شد. یک، بریم شرطیت اذا بیع بهتر رو بخواییم بگیریم که گفتیم اصلا این مفهوم نداره. دو، بریم رو وهو حلال، وهو حلال رو به نحو شرط دوم بگیریم، مفهوم شرط دوم، یا وهو حلال رو قید بگیریم به صورت مفهوم قید. اگه مفهوم قید و لقب میگیریم، امام میگن ما مفهوم قید و لقب رو قبول نداریم، میگیم لقب مفهوم نه. اما اگه بریم نه، بریم حالا سراغ وهو و حلال شرط بدونیم. اگه وهو و حلال شرط بدونیم، مثلا اونجوری شد، اگه فروختی و اگر حلال است، دو تا شرط تو هم میاد. خب دقیق، دو تا شرط که میره تو هم، اینا هر کدوم شرط مستقلن یا اینا به صورت تجمیعیه؟ یعنی در حقیقت یه شرطه یا دو تا شرطه؟ اگه بگید دو تا شرطه، میدونید مثل چی میشه؟ میشه مثل اذا خفی العزان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. روایت داره میگه اگه قبل خمریت بود اشکال نداره، اگرم قبل حلیت بود، نه اگرم حلال بود اشکال نداره، اگه قبل خمریت بود اشکال نداره، اگه حلال بود اشکال نداره. میشن چی؟ میشن دو تا شرط مثل اذا خفی العزان، اذا خفی الجدران. اما اگه اینها رو شرط واحد بگیری، تنها جایی که دلالتش به درد ما میخوره شرط واحده. پس تلخص این جدول رو ببینید، این اون جدولیست که داریم، اینه. میگن ما یه وقت میرید اون قرض اولش رو نیوردید اون جدول، یه وقت میرید سراغ شرط اذا بعته، هیچ اون اصلا به درد نمیخوره، اونو ولش کنید، میایم سراغ وهو حلال. یه وقت وهو حلال حلال رو لقب میگیریم، ما قبول نداریم، یه وقت شرط، یه وقت هر کدوم از اینا رو شرط مستقل میگیرید، خودش دو فرض داره، امروز نمیرسیم، شنبه میگیریم. یک وقت نه، شرط مستقل نمیگیرید، دوتاشون رو یک شرط میدونید. مثال خارجیش رو بزنم راحت دارم. مثال عادیمون چی گفتیم؟ گفتیم اگه آشخباز آمد و اگر مشممد آمد بهش پول بده. سوالمون اینه، این اگر آشخباس آمد و اگر مشممد آمد دو تا شرطن، یعنی اگه آشخباس آمد پول بده، اگه مشممد آمد پول بده، یا یه شرطن، یعنی دارید میگید اگه آشخباس به همراه آشممد آمد پول بده، اینو میگید. این میشه یه شرط یا دو شرط. حالا اگه دو تا شرط بودن، اینجا بحث میشه که رابطه این دو شرط با هم آیا عموم منوجه یا عام و خاص مطلقه. بحث بسیار خوبی است، گفتم از بحث‌های تمرینی فقه، حتما اینو مطالعه کنید ان شاءالله.